سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس، و بسیار خوشحالم که جمعه دیگر است و خدمت شما دوستان عزیز هستیم. این برنامه در پرنیان تیوی پخش میشه، نامش چشم‌انداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو هست. برنامه شما 194 ماست و امروز 14 آذر ماه هست و ساعت 9 شب به وقت تهران. این برنامه به وقت شرق کانادا ساعت 12:30 و به وقت غرب کانادا ساعت 9:30 صبح پخش میشه. همونطور که میدانید در این برنامه ما به پرسش های مهاجرتی شما جواب میدیم. برای اینکه پرسش های مهاجرتی شما دریافت بکنیم، اپلیکیشن کن پارس رو خدمت شما داریم که میتونید از طریق اون اپلیکیشن سوالتون رو مطرح بکنید. اگر اپلیکیشن رو باز بکنید متوجه میشید که چطور میتونید کار رو بکنید. اگر به اپلیکیشن دسترسی ندارید، در پرنیان.tv میتونید کار رو بکنید و ما رو در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و بسیاری پلتفرم‌های دیگه به صورت لایو دارید میبینید. خواهشم از شما این هست که در شبکه‌های اجتماعی طرح سوال نفرمایید، چون امکان دیدنش رو ندارم و ممکنه شرمنده شما بشیم. یک نکته مهم این که ما یک قرعه کشی داریم برای کسانی که از طریق اپ کن پارس ما رو لایو میبینند. در طول برنامه شما میتونید در اپلیکیشن روی یک دکمه کلیک بکنید که در واقع شما رو در قرعه کشی شرکت میدهد. کسانی که از برنامه 192 ما یا 191 نه 192 تا برنامه 200 در واقع بیننده زنده ما بوده اند و اون دکمه رو کلیک کرده اند، به ازای هر دو کلیکی که کرده اند یک امتیاز دارن و در قرعه کشی شرکت داده می شوند. در واقع به ازای هر بار که برنامه ما رو دیده باشن یک بار اسمشون به قرعه کشی اضافه میشه. برای اگر کسی 5 بار 5 برنامه ما رو دیده باشد، 5 برابر شانس داره نسبت به کسی که یک بار برنامه ما رو دیده. و این رو هم بدانید که در هر برنامه فقط یک بار میشود اون دکمه رو کلیک کرد. و ما در پایان برنامه 200 اسامی رو قرعه کشی خواهیم کرد و در برنامه 201 نتیجه قرعه کشی رو اعلام خواهیم کرد که یک جایزه ارزنده دارد و اون آیفون 12 است که خدمت برنده عزیز تقدیم خواهد شد. قبل از اینکه وارد پاسخ به سوالات بشیم، امروز تعداد سوالات زیاده، حدود تا الان که دارم به شما صحبت میکنم میدونم 40 تا سوال داریم که امیدوارم در یک ساعت آینده بتونیم بهش پاسخ بدیم. اما قبل از اینکه وارد بحث سوالات بشم، این دو نکته رو عرض بکنم. یکی اینکه اگر که سوالتون مربوط به ارزیابی وضعیت شماست و میخواهید که ببینید کدام برنامه مهاجرتی برای شما بهتر است، بهتره که برید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، ولی خب همچنان امکان طرح سوالتون وجود دارد. دوم این که اگر موکل ما هستید، در متن ننویسید که موکل ما هستید، یا اگر در متن می نویسید که موکل ما هستید اسمتون رو کامل ننویسید یا اسم دقیق ننویسید، که من چون این دفعه روی صفحه من ظاهر میشه و من ممکنه ناخودآگاه اسم شما رو بخونم و بگم که موکل ما هستید چون دارم متن رو میخونم. خصوصیت این برنامه این هست که به من سوالات، من هیچ وقت این سوالات رو ندیدم، وقتی جلوی من ظاهر میشه در همون لحظه که من میبینم شما هم میبینید و در واقع سوال رو با هم میخونیم. و در ارتباط برنامه هفته گذشته، در برنامه هفته گذشته یه ما که برنامه 193 بود، یک دوست عزیزی سوال کرد که آقا در این برنامه سرمایه گذاری جدید 150,000 دلاری کبک شرایط چی هست؟ خب بنده بهشون گفتم که آقا من در تا این لحظه که دارم به شما صحبت میکنم چنین چیزی رو نشنیدم، چون من خودم آدم مطلعیم و به هر حال تیم دارم و همیشه تحولات رو زیر نظر داریم. تا امروز صبح چنین خبری نبوده، مگر اینکه توی این فاصله یک دو سه ساعتی که من به هر حال مشغول کار بودم و آماده میشدم برای برنامه و برنامه شروع شده، شما یه اتفاقی افتاده باشه که به یک چیزی رو اعلام کرده باشه که من هنوز ندیده باشم و گفتم که به شما خواهم گفت اگر چیزی هست. و بعد این دوست عزیزم برای من ایمیل فرستاده بود، گفته بود که آقا این که من گفتم اینم لینک یوتیوبش. خب دیدیم که بله، لینک یوتیوب به یک یوتیوب یه ویدیوی یه آقایی است که در مورد مهاجرت داره صحبت میکنه و خیلی شیک و جدی داره میگه که بله، برنامه سرمایه گذاری 150 هزار دلاری کبک، یعنی داره اینجوری القا میکنه که انگار یک برنامه جدیدی تعریف شده است که حالا شما میتونید بیا درش، یعنی در برابر برنامه سرمایه گذاری کبک برنامه 150 هزار دلاری هم آمد. خب این واقعا اخلاقی نبود که یه کسی بیاد اینجوری القا بکنه که انگار یه خبر جدیدی در کبک شده است و یک اتفاق جدیدی افتاده است، ملت بشتابید. خب که گوش دادم این ویدیو رو، متوجه شدم که بله، این آقا اینو میفرماید که بله، اگر شما تشریف بیارید یک بیمه 150 هزار دلار اینجا بیزنس بخرید و حداقل 51% اون بیزنس هم داشته باشید، بله ما برای شما ویزای کار میگیریم و بعدن وقتی آمدید اینجا و مستقر شدید و اینها، کم کم شما میتونید در برای اقامت اقدام بکنید. خب این در واقع میگم اخلاقی نیست، گمراه کردن مردم است با یک تیتر غلط. نه آقا جان، هیچ برنامه سرمایه گذاری غیر از برنامه سرمایه گذاری کبک که هنوزم بسته است و باز نشده در کبک وجود ندارد. البته قرائن اوضاع احوال حاکی از آن است که برنامه باز میشه با همون شرایط، ما هم الان داریم قرارداد میبندیم برای سرمایه گذاری کبک اگر علاقه من باشه، با همون شرایط پیشین که شما باید حداقل 2 میلیون دلار دارایی داشته باشید، حداقل 3 سال در 5 سال گذشته سابقه مدیریت داشته باشید، که خب حالا اونایی که دنبال این برنامه هستن معمولا با این ماجرا آشنا هستن. اما چنین برنامه 150 هزار دلاری اینها اصلا یک در واقع افسانه است که حالا اون آقا دوست داشته ساخته، ولی چنین چیزی نیست. حالا این که آیا میتونید با خرید بیزنس در کانادا ورک پرمیت بگیرید، اون بحث دیگری است، نشدنی نیست. اما اینکه دقیقاً رقم با 150 هزار دلار باشد، اینکه اونر اپراتور ورک پرمیت رو الان در کبک نمیتوان گرفت به دلایل مشکلات فنی که توی سیستم وجود داره و عملاً در قانون کبک این دیده نشده و الان لمایه وقتی برای اونر اپراتور اقدام میشه گرفتاری است. ولی برنامه دیگری هست که میشود برای کسی که میخواد در کبک بیزنس کنه ویزای کار گرفت، ولی خب بسته به این است که اون میخواد چیکار بکنه و چه بیزنس پلنی دارد و چقدر میتونه قوی باشه. ما خودمون در این زمینه پیشتاز هستیم، تعداد زیادی رو هم بهشون کمک کردیم در این زمینه. اما گارانتی نمیشه که بعد از اینکه شما ویزای کارتون رو گرفتید حتما بعداً هم بتونید اقامت بگیرید. اقامت گرفتن وقتی ممکن است که شما ظرف همین 2 سالی که در کانادا هستید حداقل با اون ویزا بتونید شرایط در واقع یک برنامه دیگری رو تضمین بکنید که راه‌های متفاوتی داره، ولی به این سادگی و کلیتی که ایشون می‌فرمایند نیست. و با کمال احترام خواهشم از ایشون این هست که اینطوری نفرمایند، چون مردم گمراه میشن و گرفتاری ایجاد میشه. بسیار متشکرم. میریم سراغ اولین سوالی که خانم بصیری مطرح کرده. نوشتن که پس از دریافت مدارک آپدیت توسط دار مهاجرت در پرونده خود اشتغالی، چه مدت بعد از آن نتیجه نهایی داده می شود و اینکه در حال حاضر پروسه پرونده اشتغالی چقدر موفق است؟ بله سوال بسیار خوبیه، ولی اینکه چه مدت بعد از آن نتیجه نهایی می دهند خدا عالم است. وقتی من افسر سوالاتی رو دارم از شما، از شمای متقاضی میام درخواست آپدیت می کنم. وقتی درخواست آپدیت می کنم، خب بعد مدارک شما باید بیاد من بررسی بکنم. قاعده ای ندارد که چه مدت دقیقا بعد از اون نتیجه نهایی رو به شما بگم. خب حالا در یه پرونده ممکن یه ماه بگن، در یه پرونده ممکن 6 ماه دیگه بگن، بنابراین اون پاسخ ندارد. سال دومتون که میگه در حال حاضر پروسه پرونده خود اشتغال چقدر موفق است، خب یه تاریخچه داره. اگر شما واقعا خود اشتغال هستید، اگر واقعا شرایط خود اشتغالی رو داشته اید، خب میتونید انتظار داشته باشید پرونده‌تون موفق باشه. اما اگر نه، از اون دسته پرونده‌هایی هست که مثلا مدعی شده است که هنرمند است و در حالی که واقعا نبوده اگر هنرمند هست ولی هنرمند معروفی نیست، وقتی یک سرچ گوگل میکنی خلاصا مشخص نمیشه که این آدم کی هست. خب نه، اینا خیلی شانسی ندارن. بنابراین اینو نمیشه گفت چقدر موفق هست، ولی سختگیرانه است. یعنی اگر واقعا شرایط خود اشتغالی رو تأمین نکرده باشید، و به خصوص آدم هایی که همزمان با دوره‌ای که مدعی هستن در اون دوره خود اشتغال بودن، اگر جای استخدام بودن، درآمد موازی داشتن، اونها هم شانسشون خیلی کم هست. برای خود اشتغالی ما تعداد پرونده زیادی رو نمیگیریم، ولی خب بررسی زیادی میکنه. اگه کسی گفتیم بعد میخوایم میتونیم با قرارداد خود اشتغال ببندیم، زمانی است که احساس میکنیم شانس زیادی رو داره. بله، علیرضا پرسیده که پروسه کارآفرینی برای ونکوور با سرمایه 150 تا 180 هزار دلار امکان دارد؟ ویزای ملتی دارم، یک بار هم ونکوور رفتم. خب پروسه کارآفرینی، اگه منظورتون اقدام در برنامه کارآفرینی بی سی هست، خب بایستی دید و شرایط شما بررسی کرد و اینکه چقدر شانس دارید. خوشحال میشیم که به ما ایمیل بزنید، شرایطتون رو بیشتر توضیح بدید. آپشن دیگه تون هم هست البته، اینکه برای شما ویزای کار تجاری گرفته بشه و بعد تحت شرایطی ممکن است بتونید اقامت بگیرید، که حالا بایستی بیشتر صحبت بکنیم. وضعیت خانوادگیتون هم خیلی بستگی داره، سنتون، سابقتون و و و. بنابراین صرف رقم مطرح نیست، هزار یک فاکتور دیگه اینجا وجود دارد که بایستی دیده بشه. بتی میگه که اگر من ویزای تحصیلی بگیرم، حساب همسرم برای تمکن مالی کافیه یا باید به اسم خود من باشه؟ امتیاز حساب همسرم بالاست، اهمیتی داره برای چه بانکی باشه؟ خب از آخر شروع میکنیم. اینکه آیا اهمیتی داره توی چه بانکی باشه؟ بله اهمیت داره. ما یه سری بانکایی رو در ایران داریم که بانکای قابل اتکایی نیستن. حالا نمیخوام یه جوری صحبت بکنم که به عنوان داستان بشه، بانکایی که به هر حال وابسته هستن به یک سری نهادها، نهادهای نظامی، معمولا خیلیشون اینا تحریمن و افسر ممکنه بگه آقا من پولی که تو این حساب این بانک وجود داره قبول نمیکنم. همین الان بانکای مورد تحریم در پرونده های سرمایه گذاری کبک، اون پولی که تو اون بانکی است که مورد تحریم است رو اصلا جز دارایی طرف حساب نمیکنه. حالا لزومن هم همه این بانک ها وابسته نهادهای نظامی نیستن، ولی به هر حال چون به دلایلی اونها رو تحریم کردن که اصلا راجب اونها اظهار نظر نمی کنیم، تحریم غلط درست کارش نداریم. اما مثلا بانک ملت اینا خب جزء بانک تحریمی است و پولی که توی اون هست برای سرمایه‌گذاری کبک جز دارایی حساب نمی‌کنن تو برنامه کبک حداقل. حالا فدرال هم ممکنه افسر یه همچین حسی رو داشته باشه، همچین کاری بکنه با شما، بنابراین بهتره که پولتون تو بانک‌های قرص و محکم تر باشد. بانکایی که بانک انصار، نمیدونم بانک سامن، تو اینها حد تلاشتون رو بکنید که پولتون اونجا نباشه. نه اینکه لزومن اونا بانکای بعدی هستند و پول شما رو خواهند خورد یا فلان، نه، از این بابت که به هر حال کانادا و کشور غربی به این بانک ها حساس تر. این که باید به اسم شما باشه، بهتره به اسم شما باشه به هر حال، یا اینکه حسابتون رو مشترک کنید. حداقل ترجیح من اینه که حساب به اسم متقاضی باشه و پروندهتون رو ضعیف‌تر می‌کنه به اسم همسرتون باشه، ولی معنیش این نیست که شما اون پول رو ندارید اگه با اسم همسرتون بفرستید. بنابراین خلاصه می‌کنم، در بانک درست حسابی بگذارید، بانک خصوصی سابق دارتر مثل سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، اینها خب قابل اعتمادترن و از نظر سیستم دارم عرض میکنم، با سیستم ایران کاری ندارم، این تجربه من از این وره. و حالا اینکه سعی کنید به اسم خودتون باشه، اگر به اسم خودتون هم نیست میتونید برید حساب مشترک کنید، اینکه ببریدش توی حساب مشترک و اینجوری بهتره. خانم بتی رو جواب دادیم. بنده 38 سال دارم، این رو امین گفته، 38 ساله، دو تا فرزند، همسر، لیسانس رشته برق، 10 سال سابقه کار. خواستم بدونم چرا ایرو شما برای مهاجرت کانادا پیشنهاد میکنید؟ 50,000 دلار هم نقد دارم به اضافه سند ملی. خب آقای امین خان 38 ساله لیسانس رشته برق، شما راجبه یه فاکتور خیلی مهم ننوشتید، اون زبانه. زبان چقدر بلدید؟ اینا خوبه ولی کافی نیست. اگر زبانتون خوبه خب ممکنه برنامه نیرو متخصص بتونید، الان ممکنه ساسکاچوان شانس داشته باشید. بنابراین ایمیل بزنید، شرایطتون رو بفرمایید، یا فرم ارزیابی رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید یا parscanada.com. بازم اینجا بگم که برنده ما یکیش کنپارس هست، یکیش پارس کانادا هست، که پارس کانادا در واقع سایت اطلاع رسانی ماست، کنپارس سایت شرکت کنپارس پروفشنال سرویسز هست و پیشوند و پسوند و وسط هم ندارد. ما پارسی کانادا نیستیم، ده کنپارس هم نیستیم، ما کنپارس و پارس کانادا رو داریم. اگر سوء استفاده هایی میشه از این اسامی حواستون جمع کنید. داریوش راد داره میگه که درخواست ویزای کار موقت برای همسر همزمان با درخواست ویزای تحصیل چند درصد احتمال ریجکتی دارد برای دانشجو؟ اصلا به نظر من هیچ تأثیری ندارد و حتما با هم درخواست رو بدید، به خصوص که وقتی ویزای کار میدهند به همسر، وزن بحث تمکن مالی کم کمتر میشه، به خصوص اگر همسر در واقع شرایط خوبی رو برای کار کردن داشته باشد، کمک هم میکنه. یعنی که بعضی یک کسی که رشتش فنی هست، یا آدمی هست که کار میکرده و شانس کار داره و اینکه چقدر پتانسیل کار برای همسر هست، اونم اگه تو نامتون بنویسید خوبه. بله، داریوش راد میگه کسی که ویزای تحصیلی داره چقدر بعد از لندینگ میتونه به همسرش تقاضا بده؟ همینقدر که هم اصلا معنی خاص قاعده تعریف نشده که آقا مثلا همسر دانشجو باشه، اومده به عنوان دانشجو در کانادا، یا چقدر بعدش من میتونم درخواست بدم که همسرم بیاد. شما نیازی نیست که زمان طولانی صبر بکنید، اما اگر ثبت نامتون رو کردید خب خیلی بهتره. که چرا؟ چون عملا شما پرپس آف ویزیت خودتون رو دیگه اثبات کردید و بنابراین قاعده ای ندارد. توصیه من بعد از ثبت نام داشتن برگه ثبت نامه اگر از قبل اقدام نکرده اید در ایران. احسان میگه که متقاضی برنامه نیرو متخصص کبک سال 2015 هستم، چند روز پیش هم پاست کوست شدم. خدا رو شکر بالاخره این دوستان 2015 دارن ویزاشون رو میدن. ویزاها رو برای پیکاپ یک آژانس تحویل دادم با توجه به ممنوعیت ورود به کانادا، یا پس اگه تا ویزا میتونن در کانادا لند کرد. خب اگر ممنوعیت ورود وجود داشت که به شما ویزا نمیدادن که. بعدن وقتی بهتون ویزا میدن یعنی شما میتونید بیاید. وقتی که آمدید برید بلیتتون رو برید با ایرلاین صحبت بکنید، بلیتتون رو بخرید، وضعیتتون رو بگید که کی میخواد بیاید، و اگر مجوز در واقع خاصی لازم داشته باشه ایرلاین که از زمان به زمان دیگه متغیر است، به شما خواهند گفت. ولی وقتی هم که آمدید 14 روز قرنطینه خواهید بود و بس. مهناز میفرمایند که کارآموز وکالت هستم. خب خوش آمدید به دنیای وکالت. و یک سال و نیم سابقه بیمه به کانو وکلا دارم. آفرین. 3 سال قبلش نیمه وقت در دفتر حقوقی بودم که بیمه ندارم. حقوق نقدی هفتگی بوده و قرارداد گواهی میدهند. میتونم دستابقه حساب کنم برای اکسپرس؟ بله. بله. بله میتونید. و چون معمولا تو اکسپرس انتری، منظورشون در برنامه اکسپرس انتری، در برنامه اکسپرس انتری معمولا الان بیمه نمیخوان، ولی به هر حال میتونن بخوان. سوال دیگری خانم مهناز مطرح کردن که خیلی بامزه است. نوشتن آیا اکسپرس انتری برای سالهای بعد از آقای ترودو باقی میماند؟ بحث جذب مهاجر و وضعیت امتیازات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مثلا برای شخص مجرد بیشتر از برای شخص مجرد بیشتر از 681 میشود؟ خانم مهناز مقدم، در واقع فکر میکنن که ما یه علم غیبی هم داریم، اینکه بس یه بخشش قابل پیشبینی هست ولی یه بخشش کاملا علم غیب میخواد. اون قسمتی که قابل پیشبینیه اینکه آیا بعد از آقای ترودو باقی میمونه. آقای ترودو تازه دوباره نخست وزیر شده، حالا 4 سال دیگه هست، شما چند سال دیگه میخواید چیز کنید؟ بعد اینکه اصلا اکسپرس انتری رو آقای ترودو ایجاد نکرده که با آقای ترودو بره. اکسپرس انتری اتفاقا محافظه کاران را انداختن، در زمان هارپر را افتاده. اکسپرس انتری مال سال 2015، از ژانویه 2015 اکسپرس انتری معرفی شده است. آقای ترودو در اکتبر 2015 به نخست وزیر انتخاب شدن که از ژانویه 2016 نخست وزیرشون کارشون شروع کرد. پس ربطی به آقای ترودو نداره. بحث جذب مهاجر و وضعیت هم که اگر منظورتون از بحث جذب مهاجر اینه که کانادا آیا بعداً مهاجر خواهد خواست، طبیعتاً اقتصاد کانادا اقتضا می‌کند که باید مهاجر داشته باشه، ربطی به آقای ترودو باز نداره. این که حالا توی سیستمایی که دارن عمل می‌کنن آیا ملایم رفتار بکنند، یعنی انسانی تر رفتار بکنند، خب سمت لیبرال ها انتظار بیشتری است تا محافظه کاران. ولی امتیاز، وضعیت امتیازات من چگونه ارزیابی میکنم که آیا بعد از چند سال 481 میشود یا خیر، این دیگه علم غیب میخواد، اصلا راه نداره. برای شما کارتون رو انجام بدید، اولین فرصت نگاه به آینده نداشته باشید. خیلی من هنوز باز یه سوال دیگه کرده، چون سوالاتش خوبه من و خیلی هم مطلعه. بله، نشته یک کارآموز وکالت سابقه کار به عنوان کارمند حقوقی داشته باشد. حالا نمیدونه که سال قبلی شما خوندیم خانم مهناز اینه قبلا گفتی و با این عنوان کارمند حقوقی وارد کانجا و اونجا بخواد مدرک وکالتش در انسی بررسی شود. نه، شما هنوز تا وکیل نشده اید نمیتونید انسی ای برید. انسی ای مال کسانی است که وکالتشون رو دارن در ایران. شما باید وکیل پای یک بشین بعد سراغ NCA رو بگیرید، که البته تو NCA هم خیلی کارتون ساده نیست از طریق NCA، بخاطر اینکه شما سیویل لا خوندید، اینجا بیشتر بحث کامن لا مطرح هست. نوشته مشکل قانونی دارد. بله مشکل قانونی دارد، NCA به شما اسسمنت نمیدهد. یکی مشکلتونه که وکیل نیستید، دوم مشکلتونه که از سیویل میاید و چون سابقه ای در کانادا ندارید به تو اسسمنت نمیدن. شما چون جوان هستید خانم مهناز به نظر میرسه، شما بایستی بیارید از طریق دانشگاه عمل بکنید، یعنی بیاید برید مدرکتون رو ببرید دانشگاه بگید من میخوام لیسانس حقوق بشم. یه سری یکی دو سال بهتون درس میدند، در واقع واحد میدن، واحدی که میگذرونید لیسانس حقوق کانادایی داشته باشید، نیاز به NCA ندارید، میرید کانون عضو میشید. بعد نوشتن که یعنی سابقه پارالیگال، ناک پارالیگال وارد شد مدرک وکالت رو در کانادا ارائه دهد برای ارزیابی. اصلا اینکه شما با چه سابقه وارد کانادا شده اید، چه ناکی رو به کانادا در اداره مهاجرت دارید، چه اهمیتی نداره در زندگی آینده شما. شما هیچ اهمیتی نداره. ولی شما عرض کردم مدرک وکالت رو اگر داشته باشید از ایران، حالا ایشون من میفهمم داستانش چیه، ایشون فکر میکنه که الان که زود بیاد، بعدن که حالا پروانه وکالتش رو بعد از آمدنش گرفت، حالا آیا نمیگن شما با پریلیگال اومدی داخل کانادا؟ کسی دنبالی نیست که شما با چه وضعیتی اومدی داخل کانادا. شما میتونی رشد کنی، میتونی بعداره که بعدی بگیری، استاک نمیشه به اینکه با چی اومدید. بعد ولی عرض کردم بهترین راه برای شما اینه که برید دانشگاه حقوق لیسانستون رو کانادایی کنید، نه اینکه دنبال NCA باشید. NCA به درد شما نمیخوره و اسستون نمیکنه به این سادگی. ضمن اینکه همون میشه، یعنی چون NCA هم که برید باز میان به شما میگن که برید یه سری درس بگذرونید بیاد امتحان بدید، یا امتحان بدید یا برید بگذرونید، یکن دو. خب میشه همون دیگه، شما برید دانشگاه حقوق هم تو همین مایه ها از شما انتظار دارن که انجام بدید. علی سجادی میگه بنده 33 سال دارم، لیسانس برنامه نویسی، فوق لیسانس آیتی با 10 سال سابقه کار مرتبط، بیشتر 10 سال بیمه مدرک آیلتس 6 هم تا 4 ماه دیگه میگیرم. آفرین آفرین. بنده نیم متخصص ساسکاچوان میشه زودتر مدرک تحصیلی سایی که تا قبل گرفتم مدرک آیلتس، این موضوع باعث تحصیل در مورد پرونده میشود. خیر، هر وقت که میخواد پروندهتون رو بفرستید کامل بفرستید، تیکه تیکه نمیشه پرونده فرستاد. آقای علی سجادی و برای ساسکاچوان هم حتما مراجعه کنید، با کمپارس کار بکنید. شرکت ما خب میتونید در تهران یا شیراز یا اصفهان یا مشهد مراجعه بکنید و ما خب در ساسکاچوان بسیار بسیار دست تبحر داریم و یکی از بهترین مجموعه که میتونید باش کار کنید ساسکاچوان هست، کمپارس هست برای ساسکاچوان. فرناز میگه که خیلی ممنون از برنامه خوبتون، وقتی که میگذارید من اگر ادمیشنم از یک دانشگاه توی ونکوور باشه و مونترال لند کنم، اما ممکن توی فرودگاه برام مشکلی پیش بیاد. سوال خوبیه، اگر ادمیشنم از یک دانشگاه توی ونکوور بگیرم و بیام میخوام مونترال لند کنم، منظورش که از طریق از فرودگاه مونترال وارد کانادا بشم، در فرودگاه ممکنه برام مشکل پیش بیاد، مشکل نمیتونم بگم براتون پیش میاد، ولی سوال جواب زیادی ازتون میکنن که چرا آمده اید به مونتریال، شما که ادمیشنتون در ونکوور هست. البته اگر قرارش بیاید مونتریال و بعد از مونتریال پرواز بگیرید برید ونکوور هیچ اشکالی نداره، اما اگر قرار بیاید مونتریال مخواهید مونتریال بمانید، خب دو حالت داره، یا اینکه شما اینجا آمده اید و در مونتریال هم ادمیشنی رو دارید، سی ای کیوش هم گرفتید، خب میگید یا من گرفته بودم ونکوور ولی الان تصمیم گرفتم یا مونتریال، اینا پذیرشش اینا سی ای کیو، مشکلی پیش نمیاد. اگر که نه، برنامه‌تون ادمیشن ونکوور بوده ولی فامیل توی تورنتو مونتریال دارید، خب اون وقت سوال جواب بیشتر از شما خواهند کرد، چون فکر می‌کنن که شما، ولی میتونی بگی خب من اومدم خواهرمو ببینم و برم، برادرمو ببینم و یه هفته باشون هستم و میرم. ولی در یه همچه حالتی بهتره که یه بلیتی که قراره بعدن شما رو به ونکوور برسونه تو جیبتون باشه که راحت بشید، یا حداقل یه چندان رزروی شده باشه، یه کاری کرده باشید، یا یه اکومودیشنی در ونکوور رو داشته باشید، یه جایی رو گرفته باشید که بدون آقا من نم آدرسم تو ونکوور نخواهد. بنابراین آماده باشید برای سوال جوابهای متعدد. چرا؟ چون افسر میخواد مطمئن بشه که شما باید درس خوندن اومدید. هر آن چیزی که در واقع این قصر رو بتونه زیر سوال ببره از نظر افسر جالبه و براتون شروع میکنن سوال کردن. ولی خب افسر با افسر هم فرق میکنه. احمد محمودیه نوشته که من سال 2012 اسکیل ورکر فدرال ریجکت شدن، پارسال هم تقاضای کار من که از طریق شما انجام دادم رد شد. من اسمتون برای من اصلا آشنا نیست آقای احمد خان، یعنی مطمئنید با ما بودید؟ چون اسمتون اصلا نمیشناسم. آیا با توجه به اینکه برای ویزای کارم از طریق شغلم مربیگری تنیس بوده، میتونم از طریق دیگری اقدام برای مهاجرت کنم؟ تحصیلات من از طریق کامپیوتر سن 46. آقای احمد خان بعد ایمیل بزنید، بعد با هم یه صحبتی داشته باشیم، چون با این اطلاعات که خب به نظر من نمیتونم جواب دقیقی به شما بدم. اینکه سال 2012 اسکیل ورکر فدرال رد شدید اصلا مهم نیست، ویزای کارتون هم که رد شده اگر قرار باشه که دوباره ویزای موقت بگیرید تاثیر داره، ولی باید فرصت های اقامت دائم دیگری رو برای شما بررسی کرد. بله ویزای کارتون از طریق شغل مربیگری تنیس، من یادم میاد پرونده داشته باشیم که ویزای کار به عنوان مربی تنیس براش درخواست کرده بودیم، من چنین چیزی رو واقعا خاطرم نیست، نمیتونم، نمیتونید، اشتباه میکنید، موکل ما نبودید. ولی در صورت مهندس کامپیوتر هستید، روی اون میتونیم خودمون رو بیس بکنیم و شاید بشه براتون کار بهتری کرد. مهدی حسینی میگه 19 مارچ 2020 مدرک اسپانسرشیپ همسر رو فرستادم، اول دسامبر فایل نامبر دریافت کردم، اوکی بقیه مراحل چی هست و چطور به طور معمول زمان میبرد؟ خب باز خدا رو شکر که یه تعداد خیلی محدودی رو در مورد اسپانسرشیپ ها شروع کرده به هر حال فایل نامبر رو صادر بکنن، ولی همچنان در مورد دیگر برنامه ها اونایی که مارچ پروندهشون رو فرستادن فایل نامبر صادر نشده و دوستان فشار نیارن به سیستم، این ربطی به پرونده شما برنامه شما اینها ندارد. قبلا هم راجبه صحبت کردیم که آقا ندادن فایل نامبر از طرف سیستم معنیش تأخیر در رسیدن به پرونده شما نیست و اذیت نکنید خودتون رو. خب یه سوالی هست که خیلی سوال خوبیه، من این سوال رو میخونم جوابش رو میگذاریم بعد از یک میان برنامه کوتاهی که داریم. نوشتن که آقای سین فرد نوشته با تشکر از شما خواهش میکنم، کسی که از طریق اسپانسرشیپ همسر مهاجرت میکند و وارد کانادا میشود، آیا تمام حقوقی که یک فرد دارای پی آر دارد را خواهد داشت؟ اجازه کار و کارت سلامت و اینها. خب آقای سین فرد و بقیه دوستان لطف کنند این برنامه ما رو ببینند که برگردیم و جواب آقای سین فرد رو هم بدیم و خوشحال خواهیم شد که در خدمتشون باشیم. با ما باشید تا دقایقی دیگر.
تصور خیلی از آدم‌ها از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی میکنن و خلاصه کاری میکنن که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت میکنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر میکنید و به محض ورود شما و خانوادتون اقامت دائم کانادا رو دریافت میکنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. آقای سین فرد سوال کرده بود که اگر یک کسی از طریق اسپانسرشیپ همسر مهاجرت کنه و وارد کانادا بشه، آیا تمام حقوقی که فرد دارای پی آر دارد رو خواهد داشت؟ اجازه کار و کارت سلامت. خب اونم پی آر میگیره دیگه، یعنی مگه قراره کسی که از طریق اسپانسرشیپ همسر وارد میشه یه چیز دیگه بهش بدن؟ ایشون هم میشه پی آر. حالا من این رو از این جهت با من ویدیوهای مستقل هم خواستم که باشه، از این بابت هست که دوستان بدانند فرقی نمی کنه که شما از طریق کدام برنامه پی آر دریافت می کنید. وقتی شما پی آر دریافت کردید هیچ تفاوتی نمی کنه. توی از اسپانسرشیپ گرفتید، این رو با سرمایه گذاری اقدام کردید، نیروی متخصص بودید، پی آر کانادا پی آر کانادا است. هم حقوق یک پی آر ها عین هم است، هم تکالیفشون. یعنی چی؟ یعنی الزام اقامتی شما باید رعایت بشه. شما در 5 سال بعد 2 سال در کانادا باشید. فرقی نمی‌کنه که با اسپانسرشیپ آمده اید، نیروی کار بوده اید، کارآفرینی اومدید، سرمایه گذاری اومدید، فرقی نمی‌کنه. اونها هم باید در 5 سال گذشته 730 روز رو باشن مثل همه. و این نکته دیگه که باید اضافه کنم اینجا و مهم هست در مورد کسانی که با اسپانسرشیپ همسر میان، بعضی تصورشون این هست که اگر با اسپانسرشیپ همسر اومدن کانادا پیارشون رو گرفتن، بعدا اون همسر هر وقت دلش خواست میتونه به دولت کانادا بگه من دیگه ایشون رو نمیخوام، چون اسپانسرش بودم میخوام بره، یا مثلا اقامتش رو باطل میکنم. چه بسیار خانوم ها و حتی آقایونی که تماس گرفتن به من ایمیل زدن که آقا ما توی رابطه ازدواج هستیم، همسر من اسپانسر کرده اوورده، ما مشکلات جدی داریم، شدید داریم، ولی من میترسم که جدا بشم یا برم، چون من رو تهدید کرده که تو رو از کانادا اخراج میکنم. هیچ کس قدرت چنین کاری رو ندارد. یا اینکه زن و شوهری با هم آمده اند، یکیشون متقاضی اصلی بوده، بقیه به عنوان وابسته آمدند. وقتی که شما آمدید کانادا دیگه همه عین همید، همه پیار کانادا هستید. طرف میاد باز همسرش رو تهدید میکنه که اگه فلان نشه من، چون من متقاضی اصلی بودم، شما رو اخراج میکنم. چنین قدرتی رو هیچ کس نداره. با هر پیاری که با هر برنامه‌ای که پیار بگیرید، چه متقاضی اصلی باشید چه وابسته با متقاضی اصلی باشید یا همراه باشید، یا بعداً شما رو کسی در کانادا از اسپانسر کنه، هیچ قدرتی بعداً نداره که بتونه این در واقع چیز رو از شما بگیره. و اصلاً این در واقع تصور غلط است. خب احمد رامین امادی پرسیده که میخوام راجع به ویزای کار اطلاعات کمی بگم. شاید سرمایه گذاری چگونه است؟ با 100 هزار دلار آمریکایی میگم سرمایه گذاری یا نه؟ شرایط آن چگونه است؟ آخه این سوال سوالی نیست که آقای رامین خان، احمد خان، ما در یه جمله به شما جواب بدیم که آقا بله، اطلاعات شرایط سرمایه گذاری چگونه است. این شرایط سرمایه گذاری چگونه است یعنی چی؟ سوالتون باید خیلی دقیق تر باشه، درست تر باشه. شما بهتره که اینجوری سوال کردن غلط. شما باید بگید آقا من میخوام بیام کانادا، شرایطم اینه، آیا میتونم بیام یا نه، آپشنام چیه؟ نه اینکه شرایط کلی رو برام تعریف کنید. مثل معلمایی بودیم که معلمایی بودن که در زمان تحصیل ما مثلا به جای اینکه بیاد سوال دقیق بپرسه یا که نشان از این باشد که طرف خونده، و همین داشت می‌نویش فلان چیز رو توصیف کنید. یعنی شما مجبوری نصف کتاب بنویسید، چون همه اینا توصیفمون بود دیگه. در حالی که میتونست هوشمندانه بیاد یه قسمتی رو سوال بکنه که اگه شما اونو نخونده بودید و نمیفهمیدید قطعا نمیتونستید جواب بدید. شما هم الان این لطفو بکنید که مشخصاتتون رو بگید. من میخوام بیام، حالا اینم شرایطمه، آیا میتونم نمیتونم، چه کار میتوانم که بکنم. حامد میگه که سی اس کیو سرمایه گذاری کبک رو دارم، متاسفانه ویزای توریستی ندارم. خب ما میتونیم برای شما ویزای کار بگیرید، اگر بگیریم اگر بخواهید. هنوز فایل نامبر فدرال برام صادر نشده، هیچ اشکالی هم نداره. قصدم بر ویزای توریستی اقدام بکنم. به نظر شما چقدر شانس دریافتین ویزا رو دارم؟ سی اس کیو تون هیچ شانس اضافه‌ای به شما تو این زمینه نمیده. اما اگر بخواید ویزای کار تجاری بگیرید، ما میتونیم این کار براتون بکنیم. قصد من از این ویزا آشنایی نزدیک با محیط و تحقیق بیزنس است. با همون چیزی که من گفتم شما میتونید این کار رو انجام بدید و کاملا شدنی است. بنابراین میتونید به ما ایمیل بزنید، بگید که من ویزای کار تجاری میخوام و سی اس کیو کبک دارم و خوشحال میشم خدمت شما باشیم. info@canpars.com. شیما میگه که اگر همسر دانشجو که ویزای کار دارد به عنوان منیجر در مغازه اقوام خیش میتواند در دوستا دبن پیک رو شرکت کند؟ خب بله، مغازه اقوام و غیر اقوام نداره که، اگر ایشون رسما به عنوان منیجر کار کرده باشد قطعا میتواند، به شرط اینکه نمره زبان فرانسه رو داشته باشه. بله. پریسا فلاح میگه آیا با داشتن یک سال سابقه کار در کبک میتوان برای پیار اقدام کرد و بعد چند ماه مدرک به دور اضافه کرد؟ خیر. ریحانه معصومی یک سوالی کرده که نوشتن چرا هزینه استارتاپ برای متقاضیان مدرسه عمران خیلی بالاتر از رشته‌های دیگه است؟ من جوابی به این سوال ندارم. ما با کسانی در استارتاپ الان قرارداد می‌بندیم که ایده در واقع تجاری خلاقانه و نوعی دارن. فرقی نمی‌کنه رشته‌اش عمران باشه یا غیر عمران باشه، با کسی که ایده نداره قرارداد نمی‌بندیم. بله، و نمی‌تونیم کمک کنیم. رضا میگه دانشجوی اینترنشنال با اجازه کار 20 ساعت در هفته آیا میتواند اینترنشیپ فول تایم داشته باشد؟ برای اینترنشیپ نیاز به ورک پرمیت دارم. اگر این بخشی از برنامه تحصیلی شماست، خیر، اصلا نیازی به هیچی ندارید. عملا اینترنشیپ کار حساب نمیشه، اینترنشیپه، بخشی از پروگرام ایژوکیشنال شماست. نسترم میگه که من 40 سالمه، پرستارم، فوق لیسانس روانشناسی هم دارم، 15 سالم کار پرستاری کردم. روشی برای مهاجرت برای کانادا برای بنده وجود دارد؟ قطعا وجود داره خانم نسترم، فقط شما باید اطلاعات بیشتری به ما بدید، یا فرم ارزیابی ما رو در کمپارس پر بکنید یا ایمیل بزنید به info@canpars.com و ما باید بدونیم سطح زبان شما هم چیست. آقای شهاب نوشتن که بابت زحمات شما و تیم کاملا حرفه‌ای کمپارس در پرونده بنده و نهایی شدن پرونده و دریافت ویزای پیار کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم. آقای شهاب من نمیدونم فامیلتون چیه و به هر حال خیلی ممنون. در ادامه هم یک سوال کردن که الان حدود 2 ماه پاسپورت های ما به آنکارا رفته، برای لیبل ویزاها به نظرتون زیاد طولانی نشده؟ باز هم ممنون از تمام زحمات. خیر عزیز دلم، شما به هر حال اینکه طولانی شده یا نشده پالیسی آنکاراست که حالا بیشتر به خاطر تنظیم داستان کووید و این حرفاست، بنابراین این خیلی عجیب نیست، برای همه همین هست. و اینکه موکل ما بوده اید و اینکه راضی هستید باعث افتخار برای بنده است و خیلی متشکرم از اینکه به هر حال این حالا تشکر و سپاستون رو که مقابلش نیستیم به هر حال در برنامه ما مطرح کردید. خیلی لطف دارید شما به ما و انشالله که موفق باشید هر کجایی که هستید. فقط نمیدونم کدوم هستید چون ما تن شهاب زیاد داریم در سیستم. خب امیر میگه که ممنون از برنامه شما، من چند هفته پیش پاست ریکوست در برنامه سرمایه‌گذاری دریافت کردیم. آفرین، شما هم احتمالاً موکل مایید. آیا خانواده که تاکنون انگشت نگاری انجام ندادن هنگام لند در فرودگاه کانادا انجام میشه؟ نه. یا شرط دیگری دارد؟ الان مدارک برای وک ترکیه ارسال کردم، چند درجه ویزا در پاسپورت ها. خانواده که تاکنون انگشت نگاری انجام ندادن نمیشه که، اگر انگشت نگاری انجام نداده باشند خانواده براشون حتما میرود، مگر اینکه در 10 سال گذشته انگشت نگاری کرده باشند پیش از این. بنابراین ولی هنگام لند من یادم نمیاد که انگشت نگاری انجام بشود، شاید الان این کارو میکنن نمیدونم، ولی برای شما مطابق اینستراکشنی که به شما دادن اون چیزی که ازتون خواسته اند رو انجام بدید، به هر حال شما در واقع ضامن اجرای قانون توسط کانادا نیستید. بر افسر کانادا به شما اینستراکشن داده، گفته این کارو بکنید، کار بکنید، ویزاتو بفرستید، همون کارو بکنید. شما پی میم میگه من در حال حاضر در کانادا در تورنتو هستم، پیارم هم باطل شده، مدت هم منقضی شده، ولی بعد 8 ماه دیگه باشم تا به عدد 2 سال برسم. آفرین، معلومه که برنامه ما رو گوش داده اید پیش از این. بهم خبر دادن داداشم تا 6 ماه دیگه بیشتر نمیمونه چون سرطان گرفته. آخ باعث تاسف. حالا شما بگید من باید چیکار کنم قبل از اینکه برم؟ خیلی متاسفم که شما در یه همچین شرایطی قرار گرفته اید، ولی متاسفانه شما اگر در 5 سال 2 سال رو نباشید، خب میتونید دچار به هر حال دریافت دیسیژن برای در واقع نقل برای ابطال ویزه اقامت دائمتون بشید و بعدم حالا بحث دادگاه و اینها رو داریم. شما شاید بهتر باشه یه مشورت تلفنی با هم داشته باشیم و در خدمتون باشیم ببینیم چه کار میشود کرد. بله، لطف کنید با من تماس بگیرید، از دفتر ما یه وقت بگیرید برای هفته آینده، امروز که نمیشه، برای هفته آینده سوال صحبت بکنیم ببینیم چه می شود کرد. در حالت کلی خب نه، واقعا فرق نمی کنه به چه دلیلی شما نبوده اید، به هر حال ممکن دیسیژن بگیرید. قادر کشاورز میگه جهت تمکن مالی جاب آفر چقدر لازم است؟ چقدر باید در حساب بماند؟ متوجه فرمای شما نیستم آقای قادر کشاورز. تمکن مالی جاب آفر رو من نمیفهمم یعنی چی. بله، آقای رضا بخشی نوشتن سپاس از تیم بسیار حرفه‌ایتون. خیلی لطف دارید آقای بخشی. پسرم 3 سال هستش در ونکوور و لندینگ ما بعد از مونترال باشد. پسرم واسه لندینگ باید چه کار کنه؟ باید مثل قبل خاک کانادا رو ترک کنه و راهنمایی بفرمایید. آقای بخشی خب بله، موکل ما بودید، ارادت داریم خدمتتون. لندینگ ما از مونترال باید باشد. شما پسرتون هم 3 سال است در ونکوور هستن. پسر شما، خب شما که پا میشید میایید وارد میشید، لندینگتون انجام میشه، پسر شما هم در مدت در واقع اعتبار ویزای ورودی که براش توی پاسپورتش زده اند، ایشون میتونه خب یه رفت آمد داشته باشه، بره بیرون رو برگرده که خب لندینگش ثبت میشه، یا اینکه با اداره مهاجرت باید مکاتبه کرد. الان اپوینتمنت های حضوری ندارند، ولی ممکنه که در واقع بدون اینکه ایشون جایی بره، مرزم که الان نمیشه رفت، شاید همه اینا تا یکی دو ماه دیگه اصلا کلا تغییر کنه ها، و مرزم نمیتونن برن، ولی ممکن است که اداره مهاجرت کماکان خیلی این کار کرده، به صورت ویرچوال در واقع پرمننت رزیدنسیشون رو بده، یعنی بدون اینکه نیاز باشه جایی برن. نگران نباشید، با ما در تماس باشید و در خدمت شما هستیم. شیما میگه که سلام، من پرونده اسکیل ورکر کبک رو دارم سال 2015، تایملاین دو ماه که تموم شد و خبری از مدیکال نیست. تایملاین هیچ قاعده خاصی نداره. از نظر شما امید هست به برنامه دیگه فکر کنم؟ خیلی امید هست و شما بهش برنامه دیگه فکر نکنید، منتظر مدیکالتون باشه، انشالله میاد. چیز کم ارزش رو در دست ندارید الان که فکر میکنید به فکر برنامه های دیگر باشید. مجتبا میگه آیا دریافت دو مدرک مستر در ایران در گرایش متفاوت در یک رشته در برنامه مهاجرتی مزیتی دارد؟ نه متاسفم. و اینکه اگر مدت زمان دوره پس از تطبیق واحدها یک سال شود، این مدرک در قالب قانون مهاجرتی اعتبار دارد؟ قوانین مهاجرتی قرار نیست به شما اعتبار مدرک بده. ما فقط در برنامه در یکی دو تا برنامه است که اِوالویشن مدارک رو داریم که قبل از اینکه شما اقدام بکنید فقط برای پرپس مهاجرت اون رو اِوالویت میکنن، یا در مثلا برنامه در واقع ارزش گذاری دارن، یا قبولش میکنن یا قبولش نمیکنن. حالا بحث تطبیق واحد اصلا اینجا موضوعیت ندارد، اینکه آیا این مدارک به درستی صادر شده، از مؤسسات مجاز صادر شده، و اینکه سیلابس و فلان چی بوده، اینا کاری که خب مؤسساتی مثل وست انجام میدن و به معنی تطبیق واحدی که در دانشگاه های مؤسسات آموزش انجام میشه نیست لزومن. احمد کلاته میگه آیا با مدرک دیپلم حسابداری مدرک فنی حرفه دکوراسیون داخلی و 3 سال سابقه بین تامین شما آیتس 6 و 3 28 راهی برای مهاجرت به کانادا هست، یا به فکر تقویت مدارک باشیم؟ آیتستون پایینه، مدرکتون هم خیلی خوب نیست. فرم ارزیابی ما رو پر بکنید ببینیم چه کار میشه برای شما کرد، ولی بله باید به فکر تقویت مدارکتون باشید. بله. مجتبا میگه من برای جذب نیروی متخصص کبک اقدام کردم ولی تا به حال خبری نشده، میشه امید داشت؟ حالا منظورتون از اقدام چیه؟ اگه منظورتون پروفایل باز کردن در آریماس صرفا، حالا فعلا نمیشه چیزی گفت، اما اگر که نه اقدام کرده اید قبلا در برنامه نیروی متخصص، مثلا جزء متقاضیان 2015 و قبل از اون بودید، یا اینکه در آریما اقدام کردید، اینویتیشن گرفتید و پرونده فرستادید، خب بله چرا که نه، برای مشخص نکردید که در کدام یک از این کاتگوری ها می گنجید. یاسر ایزدی میگه 19 ماه هست که در مرحله فدرال هستم و فقط نامه بایو و پری آرایوال رو دریافت کردم، نامه مدیکال هم نیومده. خیلی چیز عجیبی نیست آقای یاسر. افراد بعد از من هم ویزا گرفتند، اصلا دلیل نمی شود. کی دفاتر شروع به کار میکنن؟ من نامنشن استان ساسکاچوان رو دارم، دفاتر دارن کار میکنن، ولی اینکه 19 ماه هست خیلی چیز عجیبی نیست. شما کاری که میتونید بکنید اینه که برید آپ فرانت مدیکالتون رو بدید، نه وکیلتون اگه ما هستیم که خب اوکی، کافیه که به یه ایمیل بزنید و من مطمئن بشم که همه چی اوکیه و اگه توصیه هست بهتون بکنم، اما اگر موکل ما نیستید، توصیه من اینه که برید یه آپ فرانت مدیکال بدید و بفرستید برشون که اگر اتفاقی هم افتاد مشکلی پیش نیاد. آقای حمید میگه که در برنامه استارتاپ سال گذشته اقدام کردم. مگه برنامه استارتاپ سالانه است؟ حالا پس از گذشت 12 ماه درخواست مدیکال دریافت کردم، پزشکی رو هم کامل انجام دادم. آفرین. با توجه به تجربه شما چقدر زمان برد تا کپی آر یا ویزای پی آر از الان زمان خواهد برد؟ اصلا قابل پیش بینی نیست. شما مرحله سکیوریتی مدیکال دارید و سکیوریتی مدیکال آدم فرد با فرد مدیکالش که خب هیچی، برای سکیوریتی فرد با فرد فرق میکنه و اینجوری نیست که همه دوره سکیوریتیشون یکسان باشن. پرناز میگه از تایملاین فدرال ما 30 روز مونده. این تایملاین رو خیلی جدی نگیرید. و با توجه به اینکه نامه لندینگ و پری ارایوول ما از سیدنی ارسال شده، ما هنوز مدیکال نگرفتیم، ولی ویزا آفیس پاریس هم پاست ریکوست شدن. ولی ویزا آفیس پاریس همه پاست ریکوست شدن. چرا سیدنی مدیکال نمیده؟ سیدنی اصلا پرونده پروسس نمی کنه. سیدنی کارش رسیدگی پرونده نیست. سیدنی کار توزیع پرونده می کنه. پرونده ها، پرونده از جنس شما، اگر دوستان شما در نمیدونم حالا تو کدوم برنامه اقدام که اگر دوستان شما پاریس فرستاده شدن، شما هم پرونده در پاریسه، مکاتبه کنید با پاریس و بگید که خب مدیکال نگرفته ایم. زمین این که این دوستانی که فکر میکنن دیگران مدیکال گرفتن خودشون نگرفته اند رو باز آپفرانت مدیکالشون رو میتونن انجام بدن و نتیجهش رو بفرستن برای ویزا آفیس و بعدم شما حتما با پاریس تماس بگید. کوروش مسعودی میگه نامه آپدیت من حدود یک ماه پیش رسیده و مدرک مورد درخواستم 10 روز بعد از آن تحویل شده. آیا زمان تقریبی دریافت مدارک پزشکی مشخص است؟ خیر. آیا یک بار آپدیت میخوان یا ممکن است باز هم آپدیت بخواهند؟ خب مثلا نمیدونم کدوم برنامه شما اقدام کرده اید، از کجا بدونم آقای برادر کوروش. در بعضی از معمولا یک بار بیشتر آپدیت نمیخوان، ولی خب پیش میاد که وقتی شما آپدیت میشید مدارک رو میفرستید و اون مدارک خودش نیاز به در واقع آپدیت شدن داره. یعنی افسر مینویسه که آقا من هنوز مسئله دارم، یه نامه دیگه برای شما میفرسته. برابر این، ولی خب این در 5% موارد هم شاید اتفاق نیفته. بله ترانه موحد پرسه های تاکنون موکلان شرکت کمپاس موفق دریافت اقامت دائم در برنامه استارتاپ شدن، درصد موفقیت چقدر است؟ بازه مورد نیاز چقدر است؟ پاسخ مثبت است. پرونده هایی از کمپاس اپروف شدن. درصد موفقیت چقدر است؟ بسته به طرح شما دارد، قابل پیش بینی نیست. و بازه زمانی هم دیگه همون 18 ماهی که 12 تا 18 ماه که گفته شده در آن رعایت میکنن. و درصد موفقیت بستگی به کیفیت پرونده شما دارد. ما که الان خب هر کسی مراجعه کنه لزوما باش قرارداد نمیبندیم، اما اگر که شما با مؤسسات کار کرده بود که مؤسسات ضعیفی هستند و که خیلی ارزون و زود و اینا هم لتر آف ساپورت میدن، خب باید نگران باشید. اما اگر مؤسسات قوی اقدام کرده باشید، نه خب میتونه شما شانس قبولیتون هم بالا باشه. احسان میگه از موکلان سرمایه گذاری کبک شما هستم. مرسی احسان که فامیلتون ننوشتی. فایل نامبر نوامبر 2018 هم داریم. یکی از دوستان ما یک ماه جلوتر بوده مدیکال گرفته. خب اما ما هنوز آپدیت هم نگرفتیم. اصلا دلیل نمیشه. با توجه اینکه ما اصلا بچه هم نداریم، اینقدر اختلال زمان بررسی طبیعی میدونه یا لازم نیست کپس بدهیم؟ نه برادر من، ما خودمون حواسمون جمع هست کدوم یکی از پرونده ها با پرونده های دیگه مقایسه میشه. اینا موجیه، یه دفعه توی موجی میان یه تعداد زیادی رو میدن، یه دفعه میره تو کما، دوباره یه مدت بعد دوباره یه موج دیگه آپدیت و مدیکال میدن. برای اینکه یک ماه جلوتر از شما بودن معنیش این نیست که شما بعد یک ماه بعد انتظار داشته باشید که حتما شما مینون رو بگیرید. اینطوری نیست. بنابراین اصلا مشکلی نیست، شما نگران هیچی نباشید، حواس ما هست. شیرزاد حسینی میگه که شرایط معادل سازی مدرک دکتری تخصصی در کانادا به چه شکل هست؟ چه ملزوماتی مورد نیاز است؟ خب بازم از اون سوال هست. شرایط معادل سازی مدرک دکتری تخصصی. مدرک دکتری تخصصی منظور دقیقا چی هست؟ اولا اگه منظورتون پی اچ دی هست، شما معادل سازی معنی نمیده. برای چه کاری میخواد معادل سازی کنی؟ اصلا متوجه نمیشم. اگر منظورتون مدرک پزشکی هست، یعنی پزشک متخصص هستید، خب قصهش طولانیه. ببینید شما برای یک سری از مشاغل روش میگید مشاغل رگولیتد، مثل پزشکی، پرستاری، وکالت، فلان، اینها شما باید برید عضو اون نظام مخصوص بشید. اما نه اینکه هر کسی مدرک دکتری داره باز و نمیخواد وارد اون فضاها بشه و جز اون مشاغل نیست، باید بیاد بره مدرک دکتری شما معادل کنه که چی بشه. اگر میخواد برید دانشگاه درس بدید یا درس بخونید، خب خود دانشگاه اومده که شما رو اِوالوییت میکنه یا میپذیره شما رو به عنوان پی اچ دی یا نمیپذیره. بله آقای شیرزاد، من امیدوارم جواب سوالتون داده باشه. سام میگه قرعه کشی اسپانسرشیپ والدین در چه تاریخی برگزار میشود؟ نمیدونم، هنوز اعلام نشده، هیچ کس نمیدونه، نه من، هیچ کس نمیداند. خب بله، مژگان میگه که با توجه به اینکه امتیاز فرانسه برای دو زبانه ها در سیستم اکسپرسنتی افزایش یافته است، آیا فرقی دارد که کدام زبان رو به عنوان زبان اول دوم خود انتخاب کنیم؟ شما زبان رو به عنوان زبان اول دوم انتخاب نمی کنید، خود سیستم اتوماتیک انتخاب میکنه. هر زبانی که شما امتیازتون بیشتر هست درش، یعنی نمره بالاتر دارید، اون زبان اول حساب میشه از نظر سیستم و برابر این منتفی حق انتخاب با شما نیست. بله. خب آقای به ه نوشتن با سلام خدمت فلانی، من از موکلین مجموعه جناب عالی هستم و برای طرح سوال مزاحمتان نشدم. خواهش میکنم زیرا با کمک کارشناسان حضرت های در 27 نوامبر موفق به دریافت اقامت دائم در برنامه استانی ساسکاچوان شدم، بدون اینکه هیچ مشکلی در کل پروسه داشته باشم. به همین دلیل بر خود واجب دانستم که از جناب عالی، سرکار خانم مهدی نژاد، سرکار خانم امیر افسر و سرکار خانم شهیری و تمامی همکاران دفتر تهران تشکر فراوان قدردانی نمایم و ان شاءالله حضرت عالی تمام همکاران سلامت باشید. خیلی ممنونم آقای ب، کاش اسمتون رو میدونستم، البته قرار بود ننویسین اینجا و یعنی قرار برای همه موکلین هست که اسمشون رو کامل ننویسن که به هر حال کانفیدنشیالیتی نقض نشه. من از شما متشکرم که خیلی لطف کردید و به هر حال ابراز لطف شما به صورت حالا اینجوری به صورت طرح سوال روی صفحه تلویزیون اومده است. خیلی متشکرم، ما ممنونیم و افتخار میکنیم به اینکه شما موکل ما بوده اید. بله، این تیمی که نام بردید یکی از بهترین های ما هستند، این تیم و همشون بسیار پرکار و زحمت کشن. من هم از تیمم در تهران و کانادا تشکر ویژه رو دارم و باعث افتخار برای من که دوستانی مثل شما خوشحالند و هر حال زحمت کشیدند، این همه مدارک رو به ما دادند و به هر حال دوستان ما هم از انجام وظیفه کردند و شما به نتیجه رسیدید. از اینکه قدردان هستید بسیار سپاسگزارم و خیلی لطف دارید شما به ما. ماری میگه که آیا خرید بیزنس همون کارآفرینی استان هاست یا متفاوت است؟ یا شما خرید بیزنس رو پیشنهاد میکنید یا نه؟ سوال بسیار خوبی است، هرچند سوال آخر است و وقت ما هم رو به اتمام، ولی میخوام که این رو جواب بدم. نوشتن آیا خرید بیزنس همون کارآفرینی استان هاست؟ خب یا نه، اینکه خرید بیزنس چیه؟ نه، برنامه های کارآفرینی استانی برنامه های مهاجرتی هستن که شما در واقع تو مسیر اقامت دائم به طور اتوماتیک هستید. در برنامه کارآفرینی استان ها نوعاً اینطوریست که شما استان شما رو قبول میکند و بعد کمک میکنه، شما ورک پرمیت میگیرید، یعنی طرح شما رو میپسندد، شما ورک پرمیت میگیرید و میروید. در واقع یه قراردادی بین شما و استان تعریف میشه با همون اقداماتی که میشه و شما بعد از این که بعد از مدتی که حالا بستگی به برنامه یک سال یا دو سال هست، بعد از اون بررسی میکنن شرایط شما رو در ارتباط با انجام اون بیزنستون. وقتی ببینن که شما اون شرایط رو تامین کرده اید، به شما نامینیشن میدن، یعنی نامینی میشید، نامزد دریافت اقامت دائم میشید، یه نامه رو میدن که با اون میتونید درخواست اقامت دائم بدید و پروسه اقامت دائمتون با فدرال انجام بشه. خب یه راه دیگه هم این هست که خب شما رفتید یا بیزنس رو خریدید که اصلا توصیه نمیکنم، ولی خب شدن به هر حال این هم هست، یا اینکه یک طرح بیزنسی خیلی خوبی رو دارید و میخواید که این رو اجرا بکنید، نمیرید در برنامه استارتاپ شرکت کنید یا برنامه کارآفرینی شرکت بکنید، میایید مستقیم درخواست ویزای کار میدید. بله، در یه حالت هایی در حداقل دو حالت ممکن وجود داره که شما میتونید درخواست ویزای کار بکنید برای اجرای اون ایده یا اون راه اندازی اون بیزنس یا اداره اون بیزنسی که خریدید. حالا اگر به شما ویزای کار دادن، شما میاید و در قالب اون ویزای کار کارتون انجام میدید بدون اینکه انتظار داشته باشید اتوماتیک مسیر در واقع اقامتی داشته باشید. اما اگر ممکن است که شما و یا خانواده شما در این دو سالی که شما دارید به هر حال اون ویزای کار در کانادا هستید، ممکنه شرایطی رو در برنامه های مهاجرت دیگر برای شما فراهم بشه که و اونجا اقدام بکنید و از اون طریق اقامت دائمتون رو بگیرید، در مسیر اقامتی قرار بگیرید. یه نکته ای که باید بدونید اینه که کسی که در کانادا صاحب بیزنس هست یا سهمی در بیزنس دارد، هرگز تجربهش در اون بیزنس تجربه کننده حساب نمیشه. این یک نکته بسیار مهمه که خب خیلی ازش غافلن چون نمیدونن. بنابراین ولی ممکنه همسر شما تو بیزنس خود شما بیا تجربه کار کانادایی کسب کنه. برای این بستگی به خانواده، بستگی به تیپ خانواده ممکنه که بشه این رو توصیه کرد. اما دقت هم بکنید وقتی شما از مسیر خرید بیزنس یا راه اندازی بیزنس میرید و درخواست ویزای کار میکنید، ویزای موقته و درخواست ویزای موقت بسته به نظر افسر است. یعنی میتونه به شما به راحتی ویزاتون رو رد بکنه، بگه که آقا من ویزا شما نمیدم. شما خیلی چیز زیادی رو نمیتونید بگید. بنابراین خب خیلی ریلایبل نیست. اگر به شما دادن که خب، برای کسایی که پیش از این ویزای توریستی کانادا رو دارن خب خیلی این مسیر شدنی تر است. ولی به هر حال اگر شما میخواهید به کانادا بیاید، بذارید این رو ما تشخیص بدیم یه کدام برای شما بهتره. فرم ارزیابی ما رو پر بکنید یا به info@canpars.com ایمیل بزنید و ما خوشحال میشیم که نظرمون رو بدیم که چه برنامه برای شما میتونه مناسب تر باشه و مسیر خوب برای شما با کم خزینه تر و راحت تر چیست. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما سوالات رو جواب دادیم، 41 سوال رو جواب دادیم، زمان ما دیگه تمام شد و بسیار خوشحالم که عمری بود و نفسی در رفت آمد بود و ما تونستیم این برنامه هم خدمت شما باشیم. تکرار میکنم دوستان عزیزی که از برنامه ما دارن در صورت لایو استفاده میکنن، تا برنامه 200 که امروز برنامه 194 بود، تا برنامه 200 اگر در اپلیکیشن کنپارس برن و اون دکمه شرکت در قرعه کشی رو کلیک بکنن، در زمانی که برنامه زنده جریان دارد، یعنی وقتی من خداحافظی بکنم دیگه هم چیزی ممکن نیست، بنابراین همین الان میتونید برید اپلیکیشن رو باز بکنید و دکمه رو کلیک بکنید، به دوستانتون هم حتی توصیه بکنید و آشناشون کنید با این اپلیکیشن و با این برنامه. به هر حال تا برنامه 200 به ازای هر کلیکی که رون در واقع دکمه می شود، یک بار اسم شما در قرعه کشی شرکت خواهد کرد. بنابراین شما این شانس رو دارید که مثلا تا برنامه 200 که امروز 194 195 196 197 198 199 200 هفت بار اسمتون رو وارد سیستم بکنید. هر چقدر بیشتر شما کلیک بکنید بیشتر شانس دارید در هر برنامه، ولی فقط یک بار میتونید این کار رو انجام بدید. بنابراین اگر که علاقمند هستید بسیار خوشحال میشیم که شما رو در بین اسامی که قرار است بینشون قرعه کشی بکنیم داشته باشیم. این قرعه کشی در پایان برنامه 200 انجام میشه و در برنامه 201 ما به شما اعلام خواهیم کرد برنده کیست و آیفون 12 به چه کسی خواهد رسید. این که میگم در پایان برنامه 200 این کار انجام میکنیم، نه اینکه در طول برنامه، چون تا پایان برنامه افراد همچنان امکان این رو دارن که دکمه رو کلیک بکنن. برنامه بعد از پایان برنامه ما اسامی رو بررسی میکنیم، قرعه کشی رو هم انجام میدیم و بعد از که قرعه کشی انجام شد نتیجه رو در برنامه 201 اعلام میکنیم. و باز هم تکرار کنم دوستان عزیزی که چون خانواده کمپارس خانواده بزرگی است و دوستان زیادی برای کمپارس کار میکنند، دفاتر مختلف در شهرهای مختلف در کشورهای مختلف، یعنی این دوستان عزیزی که برای کمپارس کار میکنند و فامیل درجه یک آنها، امکان شرکت در این قرعه کشی رو ندارن. از اینکه با ما همراه بودید برای یک ساعت بسیار از شما سپاسگزارم و امیدوارم که شاد و سلامت و سرحال باشید تا برنامه بعدی ما که برنامه شماره 195 خواهد بود و در تاریخ 21 آذر ماه سال 99 و در ساعت 9 شب به وقت تهران اجرا خواهد شد. همچنان من اجرا میام برگزار و شما رو تا آن زمان به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.